الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
كذلك الله ربي. الله أكبر. سبحان الله،
سبحان ربي العظيم وبحمده.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر والحمد لله
وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بحول الله. الله أكبر. سبحان الله،
سبحان ربي العظيم وبحمده.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآله. يا لطيف
الله أكبر. بسم الله وبالله
وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خدایا، وقتی در برابرت به خاک می افتیم، یعنی ما از خاکیم و خاک خواهیم شد، و چون سر از سجده بر می داریم، یعنی پس از مرگ دوباره بر می خیزیم تا حساب اعمالمان را پس بدهیم. سجود روح فروتنی و بندگی را در ما زنده می کند، حالتی است معنوی که تو بیش از هر حالتی آن را می پسندی. دوست داری که بندگان خطاکاری چون ما چهره بر خاک بگذاریم و تو را صدا بزنیم و یا رب یا رب بگوییم تا تو جواب من بدهی و ما را ببخشای. تا تو عباداتتون قبول باشه عزیزان نمازگزار، مؤمنان خداجو، انشالله که ما و همه ملتمسین را از دعای خیر فراموش نفرمایید. به پایان برنامه امشب بر آستان بندگی رسیدیم. در انتهای برنامه این بخش بار دیگه برای سلامتی وجود نازنین امام زمان علیه السلام و همچنین تأجیل در فرج آن بزرگوار دعا میکنیم. خدا نگهدار.
تا در چمن این سر فرازنده جمال است، چیزی که به دل نگذرد اندوه خزان است.
چشمش نشد از دولت دیدار تو محروم، پیداست که آمینه ز صاحب نظرانه. چشمش نشد از دولت دیدار تو محروم، پیداز که آمین ز صاحب نظر.
شبتون بخیر همراهان عزیز و ارجمند رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت. امیدوارم که طاعات و عبادات شما بزرگواران به درگاه خدای متعال مورد پسند حضرتش قرار گرفته باشه و همه ملتمسین دعا رو از دعای خیر خودتون بهره مند بفرمایید. ساعت 17:35 است و دعوت میکنم به مدت 10 دقیقه شنونده برنامه از دین میپرسم باشید. در این برنامه حجت الاسلام دهشیری به نکته های کاربردی از منظر قرآن و حدیث اشاره می کنند.
اگه توی زندگی سوال براتون پیش بیاد از کی می پرسید؟
از دین می پرسم.
فسألوا اهل الذکر این کنتم لا تعلمون.
به نام خدا. همراهان عزیز سلام، امروز هم افتخار داریم از برنامه از دین میپرسم لحظاتی میهمان خانه های شما باشیم. نظر اسلام راجع به خوراکی ها چیه؟ خوراکی ها خب طیب باشه، حلال باشه، پاک باشه.
خدا در قرآن میفرماید که کلوا من الطیبات، یعنی از پاکی ها بخورید، هر چی که پاک هست مشکلی نداره.
خوراکی هر چیزی که خدا گفته حلال استفاده کنین. قرآن گفته اون چیزی که حلاله برای خودتون حرام نکنین. هر چیزی که به نظر دین ما حلال شمرده شده اونو خوردنش اشکالی نداره.
من فکر میکنم اسلام راجع به خوراکیان یا میگه حرام است که نباید سراغش رفت، یا حلال است که اون چیزی که از حلال هست شما میتونید طوری بخورید که اسراف هم نشه.
و اما بشنویم صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین دهشیری، کارشناس مسائل دینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان سلام، خسته نباشید. انشالله مثل همیشه وقت کنید و برنامه از دین میپرسم رو دنبال کنیم که باستا به عقاید و اندیشه شما بزرگواران هست و ما از مصاحبه‌ای که با شما انجام میشه استفاده میکنیم. خورد و خوراک، شما توجه دارید که انسان انسانه، مثل فرشته نیست که به خورد و خوراک و پوشاک و مسکن احتیاجی نداشته باشه، بلکه او به حکم انسان بودنش و اینکه موجودی مادیه به مواردی یاد شده احتیاج داره. البته خدای متعال هم نیازهای انسان رو در نظر گرفته و برای رفع آنها چاره‌جویی کرده و از آنجا که انسان گل سرسبد آفرینش به حساب میاد فرموده الم تر ان الله سخر لكم ما في الارض، آیا توجه نمی کنی که خداوند آن چرا که در زمین مسخر شما کرده، نه تنها سرمایه زمینی که سرمایه آسمانی را هم به اختصاص داده و ابر و باد و مه و خورشید و فلک رو مأموریت داده تا همه دست به دست هم بدن و در خدمت انسان باشن و در یک کلمه خشکی و دریا و آسمان رو مسخر و رام او کرده، همه از بحر تو سرگشته و فرمان بردار، شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. با این همه به انسان فرمان داده تا از نعمتهای فراوان پروردگار استفاده کنه و خدا رو بندگی و سپاسگزاری کنه. بدنی راه گذر مراقب باشه تا از خط قرمزهای خدا و دین عبور نکنه، یعنی او رو مکلف کرده تا برای خورد و خوراک و پوشاک و مسکن خودش شرایطی که براش تعیین شده رو بپذیره و طبق اونها عمل بکنه و به تعیین اونها بپردازه و از اونها عبور نداشته باشه، که در ادامه این برنامه به شرایط بهره‌گیری از طبیعت و تعیین روزی و آثار آن اشاره‌ای خواهیم داشت. خب در بیانات دوستان هم بود، یکی از نکته‌هایی که ما اینجا عرض می‌کنیم اینه که باید در خورد و خوراک استفاده از غذای حلال و پاکیزه صورت بگیره. این متن قرآنه، یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، بقره 168. ای مردم آنچه در زمین هست رو بخورید، یعنی مورد استفاده قرار بدید، اما با دو شرط، یک حلال باشه، دو طیب باشه. با این دو شرط، حلال باشه و طیب باشه. حلال باشه یعنی خودتون تلاش کرده باشید، از مال دیگری نباشه، قصدی نباشه. پاکیزه باشه یعنی طبع شما از اون متنفر نباشه. بعضی انسان تعجب میکنه رو میارن به حرامخواری و مصرف چیزایی که واقعا طبع انسان ازش متنفره. خب اینا آلوده است، غیر پاکیزه است. پس یکی حلال بودن و دیگری پاکیزه بودن. هر غذایی رو نمیشه با هر کیفیتی مصرف کرد. حلال باشه و چیزایی باشه که همجور گفتیم پاکیزه. برخی متاسفانه حرام خارند و بعضی با عرض معذرت آلوده خار. چیزی که اصلا آلوده است و آلودگی باطنی هم میاره رو مصرف میکنن. نه خیر، اینها در دین ما وجود نداره.
بشنو بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی، بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی، خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی، خون خوری گر طلب
کنی. دو، شکرگزاری در برابر نعمت حلال. فکلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا و شکروا نعمت الله ان کنتم اياه تعبدون، نحل آیه 114. از آنچه خدا به شما روزی داده استفاده کنید، هم حلال باشه هم پاکیزه باشه، اما و شکروا نعمت الله، نعمت خدا رو هم شکرگزار باشید اگر شما واقعا او رو میپرستید. سوم، توجه داشته باشه به پیامدهای شوم حرامخواری. ما گفتیم حلال باشه یعنی حرام نباشه. خب اگر کسی حرامخوار شد چه اتفاقی میفته؟ یک، فقر و تنگدستی براش حاصل میشه. پیامبر اعظم فرمود کسی که مالی را از غیر حلال کسب کنه افقره الله، خدا او رو فقیرش میکنه. ممکنه به صورت ظاهر چیز فراوانی داشته باشه، اما دعب و زندگی او زندگی فقیرانه است. همواره احساس نداری میکنه. خب آیا این ارزشی داره؟ دوم، رنج و گرفتاری براش حاصل میشه. امام صادق علیه السلام فرمود کسی که مالی رو از غیر حلال به دست بیاره، خداوند ساختمان و خاک و آب رو بر او مسلط میکنه، یعنی انسانیتش رو از دست او میگیره. سوم، عبادت او بی اثر میشه. تقاضا میکنم این حدیث مهم رو دوستان توجه کنن. فرمود که عبادتی که بر مبنای حرام صورت بگیره با حرام خاری، کل بناء علی الرمل و قیل علی الماء، یه تمثیل خوبی است. آیا میشه روی ریگ ساختمانی رو بنا کرد؟ عبادتم با حرام خاری اینجوره، راه به جایی نمیبره. میشه روی آب ساختمانی رو بنا کرد؟ نمیشه. فرمود که عبادت با حرام خاری هم نمیشه. حالا وقتی میگیم حرام خاری نباشه، انسان به دنبال طلب حلال باشه، این طلب حلال خیلی ارزش داره. پیامبر اکرم فرمود عبادت 10 جزء داره، 9 جزء آن در طلب حلاله. کارگری که، کشاورزی که صبح تا شب کار میکنه، تلاش میکنه، نباید خودش رو محروم بدانه از رحمت الهی. او در حال عبادته. فرمود 9 جزء عبادت در طلب حلاله. و در جای دیگه فرمود کسی که داره در طلب حلال تلاش میکنه، کل مجاهد فی سبیل الله، مثل کسی که در راه خدا شمشیر میزنه. بسیار اثر نامطلوبی داره حرام خوری. در تاریخ گفتن مهدی عباسی خلیفه مقتدریست، به کسی به نام شریک ابن عبدالله گفت که بیا منصب قضاوت رو بپذیر. گفت نمیتونم. گفت به فرزندانم تعلیم بده. گفت اینم نمیتونم. گفت پس سومین پیشنهاد رو بپذیر، یه وعده غذا با ما باش. گفت این اشکالی نداره. یا آقایی در اونجاست متصدی آشپزخونه، میگه این فرد دیگه رستگار نمیشه. و ایشون غذا رو خورد، به دهانش مزه آمد، گفت طورینی سالو فرزندان شما رو آموزش میدیم. بعدش هم گفت حالا که معطلیم، منصب قضاتی رو هم بپذیریم. و یه روز اومد حقوقش رو دریافت بکنه، یه پول معیوبی رو بهش داد، گفت اینو عوض کن. گفت مگر مثلا فلان پارچه رو به من دادی که حالا در مقابلش این پول نو طلب میکنی؟ گفت من به خدا سوگند با ارزشتر از لباس فروختم و اون دین و ایمانم بوده که با حرام خاری به تاراج رفته. خیلی باید مواظب بود انشاءالله نه حرام خار باشیم و نه حرام کار، بلکه به دنبال حلال و طیب باشیم تا هم عبادتمون هم زندگیمون شکل خاص خودش رو بگیره. موفق باشید.
استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم
وأتوب إليه.
شبتون بخیر همراهان عزیز و ارجمند، برنامه از دین میپرسم رو شنیدید که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اما نوبت رسید به علاقمندان به ادبیات فارسی. برنامه ترنم تقدیمتون میشه که به قالب مستزاد اختصاص داره.
قلمی نک به تمنای تو در رقص آمد، این چنه ای بود که با نای تو در رقص آمد.
چه روزها که یک به یک غروب شد نیامدی، چه عشقها که در گلو رسوب شد نیامدی.
اینجا دلم برای خدا تنگ می شود.
حکمت سجیه‌ای به تو میراث از رسول، عصمت عطیه‌ای به تو از حی دادگر.
چون ولایت نور قلب مؤمن است، ظاهر دین نبی را باطن است.
ترنم
از بوستان وصل تو، از بوستان وصل تو، هر گل که چیدم خاری بود ز بیم فراقت بدیدم. تا بسته شد به زلف توام رشته امید، پیوند الفت از همه عالم بریدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بی تو اینجا همه در حبس ابد تبعیدند، سالها هجری و شمسی همه بی خورشیدند. از همان لحظه که از چشم یقین افتادند، چشمهای نگران آینه تردیدند. نشد از سایه خود هم بگریزند دمی، هرچه بیهوده به گرد خودشان چرخیدند. چون به جز سایه ندیدند کسی در پی خود، همه از دیدن تنهایی خود ترسیدند. غرق دریای تو بودند ولی ماهیوار، باز هم نام و نشان تو ز هم پرسیدند. در پی دوست همه جای جهان را گشتند، کس ندیدند در آیینه به خود خندیدند. سیر تقویم جلالی به جمال تو خوش است، فصلها را همه با فاصله ات سنجیدند. تو بیایی همه ساعتها و ثانیه ها از همین روز، همین لحظه، همین دم ایدند.
با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو معارف، و با امید اینکه نظر خاص حضرت ولیعصر شامل حال همه ما بشه، در خدمت شما هستیم با برنامه ادبی ترنم از طریق امواج رادیو معارف. انشالله که بتونیم برنامه خوبی رو به محضر شما عزیزان تقدیم کنیم. در خدمت برادر ارجمندم، کارشناس خوب برنامه، شاعر و منتقد و محقق، جناب آقای حامد احور هستم و برنامه دیگر راجع به قالبی دیگر از قالب‌های ادب فارسی باشون صحبت خواهم کرد. آقای احور سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما همکاران محترم شنوندگان از عرض ادب و احترام دارم، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. ممنون از حضور خوبتون در این برنامه. راجع به یکی دیگر از قالب‌های ادب فارسی صحبت خواهیم کرد که شاید کمتر اسمش رو برخی شنوندگان عزیز ما شنیده باشن، اگرچه چه بسا خاطراتی از این قالب توی ذهنشون باشه و اگر مرور کنن بدونن اه ما فلان قالب و فلان برنامه یا فلان مجلس یا تو فلان کتاب خوانده ایم. مستزاد که هفته گذشته هم یه وعده‌ای دادیم راجب این قالب صحبت کنیم، قالبی که حالا راجب شکل سوریش شما صحبت خواهید کرد و راجب ظرفیت‌هاش و اینکه در چه جایگاه‌های بیشتر کاربرد داشته.
بله، اصلاً مستزاد به خلاف اسم سختی که داره،
بله،
قالب بسیار روان گیرا و اتفاقا آشنایی است. من برای اینکه به سرعت ذهن شنوندگان عزیز منتقل بشه به ترکیب شکلی مستزاد، از نوحه معروف امشبی را شهدین در حرمش مهمان است مکانی صبح طلوع استفاده میکنم. خب ترکیب مستزاد اینطور است که خیلی ساده اگه بخوایم بگیم، ما یک قالب آشنا مثل غزل رو در نظر بگیریم یا قصیده رو که به انتهای تمام مصرع‌های اون قطعه آهنگینی موزون دیگری اضافه میشه
در همون وزن،
در همون وزن، و همین ترکیب غزل رو تکرار میکنه تا انتها و پیش میره. البته قاعدش اینه که مثلا در بیت اول اون دو تکهی که به مصرع‌ها اضافه میشه هم قافیان، و در مصرع سوم که خودش قافیه ندارد و رهاست،
بله،
اون مصرع مستزاد هم رهاست قافیه نداره. حالا نمونه هاشو میخونم برای دوستان تا بیشتر آشنا بشن.
خیلی خوب بفهم مستاقی هم بگید که
بله.
شکل سوریش هم تو ذهنشون.
برای مثال باز من جلسه قبل اگه عزیزان مستمع برنامه بوده باشن گفتم از کتاب قدیمی خزان الاشعار یه کار دیگر رو باز اینجا هم در ادامه عرض خواهیم کرد که تحت ما نوحه سینه زنی باز بله. اینجا اومده زبان حال حضرت علی اکبر علیه السلام است با مرکب خودشون. گفت شهزاده که ای بادی پیما فرسم، نیست دیگر نفسم، برسانم به پدر، غیر پدر نیست کسم، نیست دیگر نفسم، از تف نیزه و بس خنجر خیل اشرار، نفسم شد به شمار، کام بردار عقابا، تو شناسی چه کسم، نیست دیگر نفسم. این ترکیب رو شاعر ادامه میده و تحت عنوان قالب مستزاد استفاده فراوانی در هیئات در فضا اجتماعی شعر ایران داشته و حالا نمونه‌هاشو به فراخور عرض خواهیم.
بسیار خوب. خیلی ممنون. حالا راجع به این صحبت خواهیم کرد. همونطور که گفتید در مراسی خیلی استفاده شده و در نوحه ها، در مقابلش در فضای طنز هم خیلی کاربرد داشت. یعنی این غنای موسیقیایی که در کنار مصرع‌ها و ابیات اتفاق میفته جذاب‌تر کرده این قالب رو و خیلی شنیدنی تر کرده، و در حوزه شعر سیاسی دوره مشروطه هم فراوان نمونه هایی هست که حالا در بخش بعدی خدمت شنوندگان عزیز تقدیم خواهیم کرد. اما آشنا بشیم با یکی دیگر از شاعران بزرگ ادب فارسی، مرحوم نسیم شمال، با صدای خواهر ارجمندمون سکار خانم احمدپور.
علی‌القاعده روزنامه همونطور که از اسمش پیداست با گذشت روزگار باید روزگارش سپری بشه، ولی اینکه روزنامه تا ده ها سال بعد موندگار بشه فقط میتونه حاصل طبع ساده و صمیمی سید اشرف الدین گیلانی قزوینی از شاعران دوران مشروطه و بنیانگذار روزنامه نسیم شمال باشه. سید اشرف سال 1287 هجری قمری به دنیا اومده و خودش زادگاهش رو اینطور معرفی میکنه: بنده در قزوین به دنیا آمدم، چندی از بحر تماشا آمدم، آمدم از غیب مطلق ناگهان، چند روزی سوی گلگشت جهان. تحصیلات مقدماتی رو در زادگاهش گذروند و برای تحصیل علوم دینی 5 سال به عتبات عالیات عراق رفت. 36-37 ساله بود که همزمان با صدور فرمان مشروطه به رشت مهاجرت کرد. این همزمانی مسیر زندگی ادبی و سیاسی سید رو رقم زد. سید اشرف الدین هنر شاعری خودش رو در مسیر مبارزه با استبداد قاجاری خرج کرد و با اشعار طنزش که در روزنامه خودش منتشر می کرد تو دل مردم جا باز کرد. البته هزینه زیادی هم بابت این اشعار داد و زندگی سیاسی این مرد بزرگ با فراز و نشیب های زیادی همراه بود. این شاعر بزرگ 29 اسفند 1312 درگذشت. یادمون باشه 29 اسفند غیر از ملی شدن صنعت نفت مناسبت دیگه هم داره. سال روز وفات این شاعر انقلابی و مبارز ضد استبداد.
بله، سید اشرف الدین گیلانی، معروف به نسیم شمال، که از روحانیان مبارز در عرصه مطبوعات و در عرصه ادبیات و امیدوارم بیشتر آثار این بزرگان رو بخوانیم. در حوزه طنز هم قلم روان و عرض کنم خدمت شما فعالی داشتند ایشون و نسیم شمال هم خیلی از شما میدانید که عنوان نشریه بوده که منتشر میکرده ایشون و با همین نام هم معروف شدند. اما ادامه بدیم بحث رو راجع به مستزاد با برادر ارجمندم جناب حامد احور. از ظرفیت های این قالب که گفتیم در حوزه نوحه و در حوزه شعر طنز و در حوزه شعر اجتماعی یا شعر سیاسی حالا به تعبیری شاید دقیق تر خیلی پربسامد بوده.
بله، خب این در دوره مشروطه خیلی قدرت میگیره. اولین کسی که حالا در کتاب‌های پژوهشی اینطوری اومده این قالب رو وارد مراسی مذهبی میکنه،
بله،
یغمای جندقی هست اینطوری که آمده در کتاب‌های پژوهشی و ایشون جالبه که خودش عنوان این مستزاد رو نوحه سینه‌زنی یا سنگ‌زنی میذاره و میگه اینا نوحه های سینه‌زنی است. نمونه ای که الان پیش روی من هست از یغما میگه زین مصیبت نه همین از خاکیان ماتم بپاست کی رواست، چار ارکان شش جهت تا نه فلک ماتم سراست کی رواست، بال و قدرت قاصر و دام گرفتاری بلند زین کمند دست فتنه رود خون پای امان اندر حناست کی رواست. اینو آورده. بعد جالب اینه که یک قطعه دیگری به این اضافه کرده که در واقع اضافه بر مستزاده. اون وقت اون رو احیانا چیزیست که ما امروزه به نام گوشواره در نوحه ها میشنویم. یعنی این حالا از قابلیت های مستزاده. این خوندم، حالا اینطوری بشنوید: زین مصیبت نه همین از خاکیان ماتم بپاس کی رواست، سرنگون گردی فلک بال و قدرت قاصر و دام گرفتاری بلند زین کمند نای آزادی بلند دست فتنه رود خون پای امان اندر حناست کی رواست، سرنگون گردی فلک. این قطعه سوم رو به عهده مستمع گذاشته که احیانا او تکرار کنه، چیزی که تحت عنوان گوشواره امروز ما میشنویم. بعد از این خب مفصل استفاده شده در همونطور که فرمودید سید اشرف الدین گیلانی که به نسیم شمال هم مشهور هستند به وفور استفاده کردن. در دوره ایشون خیلی های دیگه از بزرگانی مثل ملک الشعراء بهار، مثل میرزاده عشقی، مثل فرخی و دیگران از این قالب استفاده کردن برای بیان حالا اعتراضات عمومی یا شرایطی که همونطور که در قبل طنز یا چیزی تعریض به نوعی استفاده شده. خب نمونه خیلی زیاد هست. از نسیم شمال: مملکت از چهارسو در حال بحران و خطر چون مریض محتضر، با چنین دستور این رنجور مهجور از شفاست، درد ایران بیدواست. ببینید ترکیب چون اینجا قطعه است،
بله،
مستزاد هم داره از این ترکیب قطعه پیروی میکنه. درست. یعنی مصرعی که قافیه ندارد مستزاد ملحق بهش هم قافیه ندارد. خب نمونه زیاده. یا حالا چون از طنز گفتید یک نمونه از میرزاده عشقی هست در باره مجلس اون موقع: این مجلس چهارم به خدا ننگ بشر بود، دیدی چه خبر بود، هر کار که کردن ضرر روی ضرر بود، دیدی چه خبر بود، این مجلس چهارم خودمانیم ثمر داشت والله ضرر داشت، صد شکر که عمرش چو زمانه به گذر بود، دیدی چه خبر بود. و از این قالب و از این مطلع استفاده میکردم برای اینکه بعد حرفای خیلی عمیق‌تر اجتماعی رو بیان بکنم.
بسیار خب، من خدمت شنوندگانی که تو همین لحظات به ما اضافه شدن عرض کنم که مدرسه چهارم قلعه انقلاب بود میگفتن که آی افرام خوندن. خیلی خوب، پس از این ظرفیت میشه در فضاهای مختلف و فضاهای ناهمگون استفاده کرد. یعنی هم در مراسی قابلیت داره و هم در فضای شاد، فضای طنز و همونطور که به درستی اشاره کردی تعریض. چقدر هم خوب جواب میده، انگار یه نیشتری میزنه و هی داره تأکید میکنه رو همون و نمونهای فراوانی هم داره. یه صحبتی هم میشه کرد، گاهی وقتا ما میتونیم قالبها رو بروز کنیم با یه تغییرات مختصری. یاد دو غزل زیبای حجت الاسلام